نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. حمله به یک هتل در کابل با کشته شدن 3 مهاجم عضو طالبان پایان یافت. به دستور حسن روحانی آزمون استخدام کشوری با هدف اصلاح سهمیه‌های جنسیتی به تعویق افتاد. و پاپ فرانسیس میگوید اسلام با خشونت همتراز نیست. پلیس افغانستان اعلام کرده است که حمله مرگبار علیه هتل نورث گیت در کابل با کشته شدن 3 مهاجم این حمله پایان یافته است. بامداد دوشنبه در پی انفجار یک دستگاه کامیون بمب گذاری شده در کابل، گروه طالبان مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفت. به گزارش رویترز این انفجار در نزدیکی هتل نورث گیت رخ داد که محل سکونت اعضای نیروهای مسلح و سازمانهای خارجی است. پیشتر مقامهای محلی تاکید کرده بودند که 4 مرد مسلح در محل انفجار با نیروهای امنیتی درگیر شدند. گروه طالبان در بیانیه خود ادعا کرده است که 10 نفر در اثر انفجار در نزدیکی هتل نورث گیت زخمی شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دستور داده آزمون استخدامی تا زمان به تعبیر او تأمین حقوق زنان در فرصت‌های شغلی به تعویق بیفتد. به گزارش ایرنا، آقای روحانی روز یکشنبه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را موظف کرد تا سهمیه‌های مبتنی بر تبعیضات ناروا در آزمون استخدامی را باطل کند. در همین حال شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده روز 5 مرداد از مکاتبه خود با معاون اول رئیس جمهور برای جلوگیری از تبعیض جنسیتی در آزمون استخدامی خبر داده بود. در گزارش سال گذشته احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، آمده بود زنان تنها 16% از نیروی کار ایران را تشکیل می‌دهند و هیچ گونه نشانه واقعی از مشارکت زنان در نیروی کار ایران مشاهده نشده است. پاپ فرانسیس رهبر کلیسای کاتولیک می‌گوید به باور او معرفی کردن اسلام همتراز با خشونت نادرست است. پاپ فرانسیس روز یکشنبه در بازگشت از سفر به لهستان گفت هر مذهبی گروه کوچکی بنیادگرا دارد و ما هم نمونه آن افراد را در کلیسای کاتولیک داریم. رهبر کلیسای کاتولیک درباره نام نبردن از اسلام در سخنرانیش درباره قتل کشیش فرانسوی ارتباط اسلام با این قتل را رد کرد و گفت اگر قرار باشد از خشونت اسلامی صحبت کند باید از خشونت مسیحی هم حرف بزند. سه‌شنبه گذشته 2 جوان بنیادگرای مسلمان در حمله ای به کلیسای شهر روئن کشیش 84 ساله آن کلیسا را کشتند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه میگوید دانشکده‌های افسری در این کشور تعطیل شده و نیروهای مسلح از این پس تحت فرماندهی وزیر دفاع عمل خواهند کرد و در چارچوب جدید بسیار قدرتمندتر از گذشته خواهند بود. منتقدان آقای اردوغان میگویند آنکارا از کودتای نافرجام اخیر برای سرکوب مخالفان استفاده میکند و قصد دارد نیروهای مسلح را تحت نظارت مستقیم دولت قرار دهد. همزمان دولت آقای اردوغان گذرنامه‌های حدود 50,000 نفر را باطل اعلام کرده است. وزیر کشور ترکیه هم تایید کرده است که بیش از 18,000 نفر در ارتباط با کودتای نافرجام بازداشت شدند. برای اطلاع بیشتر از خبرها میتونید به وبسایت ما به آدرس radiofarda.com هم مراجعه کنید و ایمیل ما هست info@radiofarda.com. به انتهای این بخش خبری رسیدیم، همچنان با ما همراه باشید.
صدای دیگر،
صدای زنان. برای اولین بار یک زن نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شد. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید.
That I accept your nomination for President of the United States.
این لحظه رو رسانه‌ها لحظه تاریخی نامیدند، زمانی که هیلاری کلینتون نخستین زن در تاریخ آمریکا رسما نامزدی حزب دموکرات رو در انتخابات ریاست جمهوری پذیرفت. با اینکه در تاریخ این کشور تاکنون نام 44 رئیس جمهور ثبت شده، اما این اولین باره که یک زن تونسته به جایگاه نامزدی یکی از دو حزب اصلی آمریکا دست پیدا کنه، جایگاهی که به گفته هیلاری کلینتون بزرگترین شکاف رو در سقف شیشه‌ای مانع زنان ایجاد کرده. حالا او یک گام دیگه به رسیدن به پاسخ این پرسش نزدیکتر شده که
Don't you someday want to see a woman president of the United States of America?
آیا زمان نرسیده که یک رئیس جمهور زن داشته باشیم؟ اگر از شنوندگان برنامه یه صدای دیگر باشید، حتما به خاطر دارید که این پرسش رو در برنامه هفته گذشته هم مطرح کردیم. پرسشی که تعدادی از مخاطبان وبسایت رادیو فردا و همینطور صفحه فیسبوک رادیو فردا به اون واکنش نشون دادن. امیر نوشته البته که به ما ارتباطی نداره، چون تمامش بازی سیاسیه که علتش هم مشخصه و ما نمیگیم، ولی ترامپ عقلش سالم تره. افسانه نوشته معلومه زنان مدیران بهتری هستند. نوید نوشته نه، در اسلام جواز نداره که در اونجایی که مرد حاضر باشه زن رئیس جمهور بشه. بهروز این پیام رو فرستادی که البته پیر زن و مادر بزرگ بهتر بود، میگفت شما نمیخواد یک مادر بزرگ فرمانده ارتش بشه؟ و عباس نوشته یاد فردوسی بزرگ بخیر که راجع به شاه شدن آذرمیدخت شعری گفته که مضمون آن اینه که چون زن پادشاه شد شیرازه کارها از هم گسست. عباس اضافه کرده که البته من ضد زن نیستم، ولی یادتون باشه بقیه آمریکا و دنیا رو خراب میکنه هیلاری اگر رئیس جمهور بشه. و سوران نوشته اگرچه انتخاب هیلاری کلینتون به عنوان رئیس جمهور آمریکا میتونه نمادین باشه و الگوی زنان در رقابت با مردان در سراسر دنیا، لکن به همان اندازه عدم انتخاب او از شایستگیش نمیکاهد. اگر به تاریخ معاصر آمریکا نگاهی اجمالی بیاندازیم، متوجه میشویم که انتخاب وی برای ریاست جمهوری تعجبی ندارد، به همان اندازه که انتخاب یک زن به عنوان رئیس جمهور در ایران بیشتر به افسانه شبیه است. و مرتضی یکی دیگر از مخاطبان رادیو فردا نوشته وقتی رأی نیاورد اون موقع میفهمید تاریخ سازی چیه، او هیچ شانسی در برابر ترامپ نداره. نیره توحیدی جامعه شناس مقیم آمریکا اما این گونه برخوردهای سکسیستی علیه هیلاری کلینتون رو نه در ایران که در آمریکا هم تعجب آور نمیدونه و میگه
در جوامعی که هنوز خیلی میلیتاریسم و خیلی مردانگی سلطه جو غلبه داره، هنوز ایماژ زن قوی جا نیفتاده، زن رئیس جمهور هنوز ما هیچ وقت نداشتیم، باری که رو دوش خانم کلینتون و امثال اون هست مضاعفه و این خودش بخشی از چالشیه که زنان در کشورهای مختلف دنیا دارن برای اینکه بتونن مقام رهبری رو به دست بیارن. به همین دلیل هم هست که عرصه سیاست آخرین سنگری که زنا هنوز نتونستن به طور مساوی با مردها سهم داشته باشن و حداکثر در آمریکا 20% زنان در مدیریت‌های سیاسی هستن.
با اینکه انتخاب هیلاری کلینتون به عنوان اولین زن نامزد انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا به مهمترین خبر جهان در روزهای اخیر تبدیل شده، اما انتشار همین خبر از برخی از رسانه‌ها در آمریکا هم با اما و اگر روبرو شد. از جمله چند روزنامه مهم آمریکا مثل وال استریت ژورنال، واشنگتن پست و شیکاگو تریبیون در صفحه اول خودشون در کنار تیتر اصلی انتخاب هیلاری کلینتون به عنوان اولین نامزد حزب دموکرات از تصاویر بیل کلینتون همسر او استفاده کردند. از فاطمه امان روزنامه‌نگار ساکن آمریکا میپرسم آیا ممکنه که هیلاری کلینتون در سایه همسرش رئیس جمهور سابق آمریکا بیل کلینتون باقی بمونه؟
خانم کلینتون یه تمایز بسیار عمده‌ای داره با همه فرست لیدی‌های سابق آمریکا. اتفاقا اون سخنرانی کنوانسیون حزب دموکرات بیل کلینتون تلاش کرد این تصویر رو برای خیلی‌ها که نمی‌شناسن ارائه بده از همسرش. خانم کلینتون بسیار باهوش‌تر از همسرش بوده. خانم کلینتون میتونه موقعیت‌های بسیار فراتر از آنچه که الان داره بهش دست پیدا می‌کنه دست پیدا کرده بوده باشه. منتها خب همیشه به نحوی در سایه همسرش قرار گرفت. بخشی از این نفرتی هم که علیه هیلری وجود داره اینجا شخصیت بقایت مستقل از همسرشه. میدونید پیشرفتاش با همسرش شروع نشده. میشل اوباما هم یکی از ایناست. هیلری کلینتون از زمان استیضای نیکسون درگیر این مسائل بوده. میدونید یعنی پس با شوهرش شروع نشده. اتفاقا هیلری در سایه شوهرش قرار گرفت.
سوزان نازل دبیر انجمن علم آمریکا در گفتگو با نگار محمدی خبرنگار صدای آمریکا در پاسخ به این پرسش که انتخاب هیلری کلینتون به عنوان یک رئیس جمهور زن چه تأثیری در آینده آمریکا خواهد گذاشت اینطور جواب داده.
دقیقا نمیشه گفت که چه اتفاقی میفته. ما هیچ وقت شرایطی را نداشتیم که شماری از زنان و احتمالا این بار همراه با هیلری کلینتون در جایگاه تصمیم گیری های اساسی بوده باشند. وقتی به اجلاس سران گروه 8 فکر میکنیم که شاید این بار جمعی از زنان پای مذاکره بنشینند، پدیده تازه است. البته شماری از زنان همین حالا هم در جایگاه رهبری قرار دارند. آنها معمولا راحت تر با هم ارتباط برقرار میکنند. به عنوان نمونه زنان در سازمان ملل کلوپ خودشان را ایجاد کردند که با هم همفکری می کنند و سعی دارند برای مشکلات راهکارهایی پیدا کنند. آنها به ویژه هیلری فعالیت های زیادی در حوزه زنان و دختران انجام دادند. در این حال دختران جوان هم با دیدن این زنان در جایگاه رهبری کشور به این درک می رسند که آنها هم می توانند در رأس قدرت باشند. بنابراین حضور این مجموعه از زنان در چنین موقعیت هایی می تواند بر نسل آینده زنان تاثیر مثبتی داشته باشد.
هیلری کلینتون و نامزدی اون در حزب دموکرات آمریکا در حالی در مرکز توجه جهان قرار گرفته که پیش از اون زنانی هرچند انگشت شمار در جهان رهبری کشورها رو بر عهده گرفته بودند، از دلما روسف رئیس جمهور برزیل تا پارک گون‌هی رئیس جمهور کره جنوبی. از فاطمه امان روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل جنوب آسیا میپرسم آیا در این منطقه زنی از طریق رأی مردم به رهبری رسیده؟
خب من موردی به ذهنم نمیرسه. و در جنوب آسیا لابد مورد خانم گاندی رو مد نظرتون هست، بی‌نظیر بوتو، خود وزیر پاکستان، خانم شیخ حسنیه، خانم رحمان. اگر از این جهت نگاه کنیم میبینیم که خیلی خوب در جنوب آسیا خیلی وقت پیش زنها در سمت‌های بالای در حد نخست وزیر بودن، اما این تفاوت بسیار عمده داره با نمونه نظام انتخاباتی و نظام اجتماعی آمریکا. ببینید هیچ کدوم از اون خانوم ها با رأی مستقیم مردم انتخاب نشدن. به خانوم گاندی که با رابطش با آقای نهرو، بعد خانوم میرنزیر بوتو که دختر ذوالفقار علی بوتو بود و در بنگلادش به همین ترتیب دختر مجیب رحمان شد، اول رهبر حزب عوامی بعد شد نخست وزیر. پس یک تفاوت مشخص وجود داره، این که ائتلاف های حزبی یا بر اساس انتخاب حزب هست که رهبر رو ارائه میده و این مورد هیلری کلینتون به راستی واقعی تاریخی هست، برای اینکه در کشوری که از بسیاری جهات میشه جز پیشرفته در این کشورها محسوبش کرد، از این نظر واقعا به اندازه کافی پیشرفت نکرده. هنوز یک زن تازه شده نامزد یکی از دو حزب عمده در آمریکا و این قرار یک واقعه تاریخی بزرگی باشه، در صورتی که شما انتظار دارید در آمریکا این اتفاق زودتر برمی افتاده.
نیره توحیدی اما منتقده که تنها رهبری چند زن بر چند کشور جهان نمیتونه تغییری را در چشم انداز عمومی وضعیت زنان ایجاد کنه.
ما یک حدی از نمایندگی از زنان رو لازم داریم. وقتی زن تعدادش کمه در قدرت، خیلی وقتا مجبور همون نقش رو بازی کنه که مردها بازی میکنن. مثلا در انگلستان خانم تاچر زن بودنش هیچ تغییری در برنامه‌های سیاسیش نداد و عملا شد مهره‌ای در خدمت یک سیستم امپریالیستی و تغییری در تعریف از قدرت و نظام سیاسی انگلستان صورت نگرفت. حالا خانم کلینتون چون سال هاست که روی مسائل زنان، حقوق کودکان، مسئله بهداشت عمومی کار کرده و اولین کسی بود در آمریکا که بهداشت همگانی رو مطرح کرد و خیلی هم چوبشو خورد، به خاطر این پیشینه ها ما میدونیم که در هر حال سیاست نرمتری در زمینه های اقتصاد داخلی و رفاه عمومی به پیش خواهد برد که این مثبته. ولی در سیاست خارجی هیچ معلوم نیست که تفاوتی با نظام حاکم فعلی یا حداقل با اوباما داشته باشه. ولی ما در کل دنیا اگه صحبت میکنیم، باید تعریف از قدرت، تعریف از مناسبات بین المللی عوض بشه. یعنی مسئله توسعه پایدار و توسعه انسانی بشه اولویت کل جهان و این لازمش اینه که در ماهیت حکومت‌های جهان، حالا چه مسئول اینها مرد باشن چه زن، مردهای فمینیست حاکم بشن، به این معنا که مردهایی که اولویتشون رفاه انسانها، بهبود شرایط، بهتر زندگی کردنه به جای سلطه، به جای رقابت بیشتر و سودجویی بیشتر.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه این بار هم همراه ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.